ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه ای را علیه گروه‌های جهادی در عراق و سوریه تصویب کرد. عمران خان خواستار برگزاری تحصن حامیانش در اسلام آباد شد. و وزارت کشور تشکیلات خودگردان فلسطینی اسرائیل را متهم به نقض آتش بس کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا قطعنامه ای را علیه داعش و گروه‌های جهادی مشابه در عراق و سوریه تصویب کرد. آخرین تحولات در این ارتباط را از کیان معنوی بشنویم.
قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که پیشنویس آن را بریتانیا تهیه کرده، خواستار خلع سلاح و انحلال فوری گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق و سوریه، جبهه النصره در سوریه و گروه‌های دیگر مرتبط با القاعده شده و هشدار داده است که دولت‌ها، نهادها و کسانی را که از این افراد حمایت مالی و تسلیحاتی می‌کنند را تحریم خواهد کرد. در مورد اینکه چگونه خواسته های شورای امنیت سازمان ملل عملی خواهد شد و قطعنامه این شورا تا چند اندازه کارساز خواهد بود، محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر در آمریکا میگوید:
قطعنامه سازمان ملل به نظر من قطعنامه خیلی مهمیه، به خاطر اینکه نشون میده جامعه بین‌المللی خلاصه به این نتیجه رسیده که سازمان داعش و سازمان نصره خطر جدی هستند برای امنیت منطقه و برای جهان. اما این دیگه بستگی داره به کشورهای عضو سازمان ملل، یعنی کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل، علاوه خصوص اینو آمریکا و اتحادیه اروپا، که اونها تا چقدر جدی هستند که سعی کنن این سازمان رو خلع سلاح کنن. در هر صورت اگر همونها جدی باشن، این کار راحتی نخواهد بود و سالیان سال ممکنه طول بکشه، کما اینکه قبلا هم سازمان ملل در رابطه بعضی از سازمان‌های تروریستی این چنین تصمیمی رو گرفته بود ولی نتونست به اجرا بیاره.
در مورد اینکه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل میتواند به یک دخالت مستقیم نظامی علیه داعش بیانجامد، محسن میلانی میگوید:
خب این لحاظ قانونی بله، اگر سازمان ملل مخصوصا 5 کشور اصلی تصمیم بگیرن که این کار باید پیگیری بشه، خیلی راحت تر خواهد کرد که کشورهای غربی یا آمریکا بتونن مداخله نظامی بکنن برای از بین بردن سازمان داعش.
گروه دولت اسلامی طی ماه‌های اخیر توانسته است بخش‌های وسیع از عراق را به تصرف خود درآورد و علاوه بر کشتار وسیع مخالفان در این مناطق، هزاران نفر از ساکنان مناطق تحت کنترل خود را آواره کرده است. در همین ارتباط و در حالی که پیشمرگه‌های منطقه کردستان در عراق در هفته‌های اخیر نبرد سنگینی را با نیروهای داعش به پیش می‌برند و هزاران نفر از قبایل بومی شمال عراق از جمله ایزدی‌ها و یا یزیدی‌ها به مناطق کوهستانی پناه بردند، شورای امور خارجه اتحادیه اروپا نیز روز جمعه در پی یک جلسه وزیران خارجه خود به کشورهای عضو اجازه داد جداگانه و با هماهنگی دولت بغداد به اقلیم کردستان سلاح ارسال کنند. اتحادیه اروپا در این بیانیه ضمن اعلام تعهد و حمایت خود برای حفظ وحدت، حاکمیت و تمامیت ارضی در عراق، از بدتر شدن وضعیت امنیتی و انسانی در این کشور ابراز نگرانی کرده است. اتحادیه اروپا در این بیانیه بسیاری از اقدامات داعش و سایر گروه‌های مسلح اسلامی را در سوریه و عراق جنایت بشری خوانده و خواهان پاسخگویی مسببان این اقدامات شده است. اتحادیه اروپا همچنین در همکاری با دولت عراق در راستای مبارزه مشترک با تروریسم تاکید کرد و در این راستا از تصمیم اعضای اتحادیه اروپا برای تأمین فوری سلاح به درخواست مقامات اقلیم کردستان استقبال کرد. محسن میلانی این اقدام شورای امور خارجه اتحادیه اروپا را چنین تحلیل می‌کند:
اگر کشورهای اروپایی و آمریکا، هر کشوری بخواد کمک‌های نظامی به کردها انجام بده که کردها بتونن مبارزه خودشون علیه سازمان داعش ادامه بدن، کار خیلی خوبیه. مستلزم این اینکه این کار رو با موافقت و همکاری دولت آقای العبادی دولت بغداد انجام بدن. علتی که این مسئله مهمی اینه که خب همونطوری که میدونید چند هفته قبل آقای بارزانی صحبت از این کرده بودن که میخوان یک رفراندومی انجام بدن در کردستان که آیا کردها میخوان استقلال کامل سیاسی داشته باشن، یعنی یک دولت مستقل به وجود بیارن. خب امروز که این اسلحه‌ها داره به کردستان میره، شاید باعث این بشه که آقای بارزانی و خیلی از کردهای دیگه این فکر رو بکنن که کشورهای غربی دارن به اینها چراغ سبز نشون میدن با فرستادن این اسلحه که بتونن به طرف استقلال کامل سیاسی حرکت کنن.
محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر در آمریکا.
گزارشی رو شنیدید از کیان معنوی. ادامه خبرها، عمران خان از سیاستمداران مخالف دولت پاکستان روز شنبه خواستار تحسن حامیانش در اسلام آباد پایتخت آن کشور شده و اضافه کرد که تا کنارگیری نواز شریف نخست وزیر به سازماندهی اعتراضها ادامه خواهد داد. عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف که میگوید در انتخابات سال گذشته تقلب صورت گرفته، این سخنان را در حالی ایراد کرد که روز گذشته به همراه هزاران تن از حامیانش شهر گوجران والا در شرق پاکستان را به مقصد اسلام آباد ترک کرده بود. این در حالی است که کاروان دیگری از معترضان به رهبری طاهر القدری یا قادری از روحانیون مخالف حکومت پاکستان در حال حرکت به سوی پایتخت این کشور هستند. وزارت کشور تشکیلات خودگردان فلسطینی روز جمعه اسرائیل را به نقض آتش‌بس موقت که از روز پنجشنبه آغاز شده متهم کرد. به گزارش رویترز، یکی از سخنگویان ارتش اسرائیل در پاسخ به این اتهام گفته است که گزارشی از چنین اتفاقی به دست آنها نرسیده است. وزارت کشور تشکیلات خودگردان فلسطینی اعلام کرده بود که اسرائیلی‌ها به خانه‌های مسکونی در شرق شهر خان یونس شلیک کردند. آتش‌بس موقت میان اسرائیل و حماس با میانجیگری مصر از روز پنجشنبه برای 5 روز دیگر تمدید شده است تا شاید طرفین بتوانند بر سر آتش‌بس طولانی مدت‌تری با هم توافق کنند. از آغاز درگیری‌ها میان حماس و اسرائیل نزدیک به 2000 فلسطینی و 67 اسرائیلی که به جز 3 تن بقیه از نیروهای نظامی اسرائیل بودند کشته شدند. مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های ایران روز شنبه از ممنوعیت پرواز هواپیماهای مسافری آنتونوف 74 در ایران خبر داد. محمد علی ایلخانی به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت که به دستور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران علاوه بر ممنوعیت پرواز هواپیماهای ایران 140، هواپیماهای مسافربری آنتونوف 74 هم از چرخه پرواز خارج شدند. در پی سقوط یک فروند هواپیمای ایران 140 ساخت مشترک ایران و اوکراین در هفته گذشته که 38 کشته بر جای گذاشت، رئیس جمهوری ایران دستور ممنوعیت پرواز این نوع هواپیما را صادر کرد. و کاخ سفید روسیه را به افزایش فعالیت‌های مخرب در خاک اوکراین متهم کرد و گفت که این فعالیت‌ها به شدت خطرناک و تحریک‌آمیزند. ناتو و اتحادیه اروپا نیز پیشتر روسیه را به دامن زدن به تنش‌ها در این منطقه متهم کرده بودند. به گزارش رویترز، ارتش اوکراین روز جمعه خبر داده بود که بخشی از خودروهای زرهی روسی را که وارد خاک اوکراین شدند نابود کرده. با این حال روسیه خبر ورود ستونی از خودروهای زرهی روس به اوکراین را تکذیب می‌کند. سرگئی شویگا وزیر دفاع روسیه در تماس تلفنی با چاک هگل همتای آمریکایی خود به او اطمینان داده که خودروهای زرهی روس وارد اوکراین نشدند. ولادیمیر پوتین نیز در تماس تلفنی با آنگلا مرکل به او اطمینان داده که روسیه تنها در پی کمک‌های بشردوستانه به اوکراین است. اما آندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو خبر ورود خودروهای زرهی را تایید کرده است. تنش‌ها بین اوکراین و روسیه با اعلام آمادگی روسیه مبنی بر ارسال کمک‌های بشردوستانه به شرق اوکراین و زن کیف مبنی بر آن که روسیه قصد دارد در قالب کمک‌های بشردوستانه تجهیزات نظامی وارد اوکراین کند بالا گرفت. در اینجا فرصتی فراهم تا با هم شنونده صدای تنی چند از شنوندگان رادیو فردا باشیم که درباره مسائل مختلف نظراتشون رو با ما در میون گذاشتن. شما هم میتونید از این پنجره استفاده کنید و نظراتتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنید. در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی به احترام شده باشه خودداری میکنیم و آنچه که در ادامه میشنوید نظر شنوندگان رادیو فردا است.
نخبه‌های علمی ایران وقتی به خارج از کشور میرن مانند خانم مریم میرزاخانی مورد تشویق قرار میگیرن و بهشون مدال افتخار میدن و اگر در ایران باشن به زندان هدایت میشن مانند آقای امید کوکبی و اگر مدرک تقلبی از دانشگاه‌های انگلیس و دیگر کشورها داشته باشن به سمت وزیر و وکیل انتخاب میشن.
جناب آقای آخوندی، وزیر محترم راه و شهرسازی، شما که قول دادید با هر کسی که کوچکترین قصوری در این مورد در مورد هواپیما کرده برخورد میکنید، اولین شخصی که باید برخورد کنید مقصر احمدی نژاد نالایق و دومین نفر هم بهبهانی وزیر نالایق وقت راه و ترابری اون احمدی نژاده. این دوتا رو اول باید محاکمه کنید نه دیگرانو. این دوتا بودن که باعث بستن این قرارداد ننگین شدن.
دو گروه با هم نزدیکن، یکی خلافت اسلامی، یکی حکومت اسلامی. این شما میشه در بحث کنید این دوتا چرا با هم نزدیکن، عملیاتشون یکیه.
ما یک مهاجرین افغانی هستیم فعلا در مقیم ایران. نیروی انتظامی ایران با مردم های مهاجرین افغان خیلی برخورد بد میکنه، به خاطر حرمت انسانی باید با مردم های افغان بگذارند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما یک خبر دیگر، رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان هدف ربایندگان عضو تیم ملی شمشیربازی ایران را اخاذی مالی اعلام کرد. حامد صداقتی که بیش از 7 سال عضو تیم ملی شمشیربازی ایران بود، همراه با یک تن دیگر در اردیبهشت ماه سال جاری در مسیر سفر به سوی چابهار از سوی افراد ناشناس ربوده شده و به گفته رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان به خارج از ایران منتقل شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان روز شنبه گفت بررسی ها نشان میدهد انگیزه این گروگانگیری اخاذی است. آقای حمیدی گفت که دادگستری به کمک مسئولان استانی و ریش سفیدان در حال پیگیری ماجراست و نسبت به آزادی گروگان ها در آینده نزدیک ابراز امیدواری کرد. در تازه ترین اظهار نظر در خصوص وضعیت سران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خورشیدی، این بار علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفته است که خود میر حسین موسوی و مهدی کروبی با عذرخواهی نکردنشان علاقمند به استمرار حصر خود هستند. جزئیات بیشتر رو در گزارش بنیامین صدر بشنویم.
میر حسین موسوی و مهدی کروبی خود باید عذرخواهی کنند و بخواهند که از حصر خارج شوند. این را علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران میگوید. علاءالدین بروجردی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد علاقمند به استمرار وضعیت خود هستند و دولت حسن روحانی هم کار چندانی نمیتواند انجام دهد. علاءالدین بروجردی در گفتگو با ایسنا که روز جمعه منتشر شد، عذرخواهی از پیشگاه ملت به دلیل ضربه به شؤونات جمهوری اسلامی را حداقل انتظار از میر حسین موسوی و مهدی کروبی عنوان کرده است. با این حال آقای بروجردی گفته که تا این لحظه نه میر حسین موسوی و نه مهدی کروبی حاضر به عذرخواهی نشدند. میر حسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 1388، نتیجه آن انتخابات را نپذیرفتند و گفتند که در آن انتخابات تقلب گسترده و مهندسی آرا شده است. پس از آن در تهران و چند شهر بزرگ ایران تظاهرات گسترده از سوی هواداران این دو نامزد معترض انجام شد که سرانجام به دستگیری بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی ایران انجامید. میر حسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد در کنار مهدی کروبی از زمستان سال 1389 و به دنبال برگزاری تظاهرات اعتراضی بدون محاکمه قضایی در حصر قرار دارند. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی که بارها خواستار رفع حصر از رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 شده، تیر ماه گذشته گفت که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفته که جرم میر حسین موسوی و مهدی کروبی بزرگ است و اگر محاکمه شوند حکمشان بسیار سنگین خواهد بود. پیشتر حسن روحانی و برخی مقام‌های دولت او وعده داده بودند که شرایط را برای پایان حصر رهبران معترضان به نتیجه انتخابات سال 1388 فراهم می‌کنند.
گزارش بنیامین صدر ما را به پایان